اه ان شاء الله في طاقات مورد قبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه و این شب اگر شب قدر ما بوده باشه به بهترین وجهی رقم خورده باشه. من باز یادآوری میکنم، من صبر میکنم که یکی از بزرگواران حاضر در جلسه اون قسمت شروع جلسه رو بزنن که تشریف بیارن بقیه بعد شروع کنیم و خودم شروع کننده نباشم. لذا یکی متولی این قضیه بشه ممنون میشم. خب ما قرار شد که قبل از اینکه ادامه بدیم این آیاتی که در شأن و منزلت علی علیه السلام وارد شده، این آیه خاص رو یه اشاره‌ای در موردش داشته باشیم. عرض من این بود که حالا به تعبیر علوام و نورانیه سید هاشم بهرانی، ما هزار تا آیه داریم که ذیلش روایاتی اومده یا یک روایت یا چند روایت که گفته در مقام و منزلت علی علیه السلام و ولایت او و اهل بیت علیهم صلوات الله. و عرض شد که اگر نبود مثل آیه 49 سوره توبه که ببخشید 40 سوره توبه که تخیل بشه در شأن و منزلت اولی است، چون در بسیاری از بحث های علمی به این اشاره میشه، حتی اون موقعی که دومی میخواست برای اولی بیعت بگیره به این آیه استشهاد کرد. اگر نبود این آیه، شاید همین آیاتی که در مقام منزلت علی علیه السلام هست و صدها روایت رو داریم در خود منابع اهل سنت که حداقل به تعداد قابل توجه از این روایات اشاره کرده که در مقام منزلت علی علیه السلام هست، شاید همین آیات هم مورد تحریف قرار می گرفت. حالا آیه رو بررسی بکنیم. آیه 40 سوره توبه، بحث این استش که اگه پیغمبر رو یاری نکنی خدا او رو یاری میکنه، چنان که او رو یاری کرد. کی؟ وقتی که کافران از مکه بیرون کردن او رو. از اخرجه الذین کفروا ثانی اثنینه از هما فی الغار، وقتی که یکی از اون دوتن بود که اینا رفتن توی غار. از یقول لصاحبه، که در همون موقعی که اینها رفتن در غار به همراهش گفت لا تحزن ان الله معنا، اندوهگین نباش خدا با ماست. فانزل الله سکینته علیه، خدا آرامش رو بر او نازل کرد. و ایده او به جنود لم تروها، و او رو معید کرد به لشکریانی که دیده نمی شدند. بعد وجعل کلمت الذین کفروا سفلا و کلمت الله هی العلیا و الله عزیز حکیم. آیه اینه. عرض شد که یعنی اون چیزی که من براتون فرستادم دیروز، گفتم 6 تا خلاصه نقطه داره این آیه، 6 تا موردی هستش که ازش استناد میشه برای فضیلت اولی. یکی این که خب در آیه گفته ثانی اثنین، دومی اون دوتا، پس نشون میده که اولی همراه پیامبر بوده و در این شمار حساب شده. از هما فلغار، اینم باز این که در کنار پیغمبر توصیف شده. از یقول لصاحبه، اولی مصاحب پیغمبر شناخته شده. حتی ما روایاتی در منابع اهل سنت داریم که پیغمبر گفتن که تو جایگاهت مثل برادر برای من هست، ولی من همون جوری که خدا در قرآن گفته تو رو صاحب خودم میدونم، مصاحب خودم میدونم. بعد میگه لا تحزن. حزن پیامبر، حزن ابوبکر برای پیامبر بوده نه برای خودش، لذا پیغمبر میگه لا تحزن، نگران نباش، ناراحت نباش، ان الله معنا. اینجا پیامبر معیت رو میگن که این معیت برای خودشون و اولیه. بعد فانزل الله سکینته علی، خب خدا سکینه و آرامش رو نازل کرد بر او. اینجا ضمیر مفرده، پیغمبر که آرامش نمیخواد، پس معلومه آرامش بر اولی نازل شده. اینها اون خلاصه شرح فضیلت هایی است که گفته میشه برای این بابا. از شاید خدمتتون که حالا جواب اینها رو ما مثلا در حالا تو منابع بعدی شیخ مفید ها اینها دادن، حتی زمان خود هارون الرشید هشام وقتی بحث کرد با هارون الرشید ملعون اونجا هم جواب داد. اما عرض من اینجاست که اینجا ما یک مأمون ملعونی داریم که وقتی میخواد دفاع کنه از تصمیمش که علی ابن موسی رضا علیه الله فتحیت و سنا رو اوورده در کنار خودش و مورد غضب علمای اهل سنت قرار گرفته، میاد همه رو جمع میکنه از علمای بزرگ اهل سنت، میگه دلیل بیارید چرا اولی برحق بود و افضل بود به علی علیه السلام. و نه این جلسه ای که داشتن، شاید من یادم اون موقع که این روایت رو من چیز میکردم، شاید نزدیک مثلا 20 صفحه فقط عربی این جلسه بود مناظره، حالا فارسی دیگه چقدر میشد بماند. حالا من اون گوشه ای که به این آیه استشهاد میکنن و جوابی که مأمون ملعون میده رو با هم میخونیم، حالا در حد فرصتی که خیلی هم وقت نره. از باز آدرس فرستم خدمتون، جلد 49 بهاره صفحه 198 روایت دومی است که نقل شده، به اون سندی که را نقل میکنن کار نداریم، اواسطش میشه این تقریبا اگر اشتباه نکنم، که میگن که قال اسحاق فاطرق تو ساعتا، حالا یه بحثی میکنن مأمون جواب بده، بعد ثم قلت تو، میگه من اسحاق میگه من یک از علمای اهل سنت در اون زمان بوده، میگه من شروع کردم به مأمون گفتم یا امیر المؤمنین، به مأمون گفتم یا امیر المؤمنین ان الله عز وجل یقول فی ابی بکر ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فنبه الله عز وجل الا صحبت نبیه. خدا داره ما رو تنبیه میده، ما رو داره آگاه میکنه از اینکه مصاحب پیغمبر بوده او. و همون این آیه رو که میخونه دیگه اسحاق توضیحاتی نمیده، چون مأمون به اندازه کافی زرنگ بوده و بلد بوده این حرف رو، همون 6 تا مواردی که من گفتم رو لحاظ میکنه در این آیه. مأمون شروع میکنه جواب دادن، علیه اللعنه، میگه که ما اقل علمکم باللغت و الکتاب، تعجب بکنم شما چقدر علمتون کمه به علم به لغت، به لغت عرب و قرآن. میگه اولا شما میگی مصاحب، اما یکون الکافر صاحبا للمؤمن، آیا ما نداریم که کافر صاحب مؤمن باشه، رفیق و همراه ها، رفیق که نه، مصاحب و همراه مؤمن باشه؟ آیا ما تو قرآن نداریم همچین چیزی رو؟ فتن فی هذه، اما سمعت الله عز وجل یقول قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقك من تراب. اشاره به اون قصه میکنه که مگه برنگش اونجا به صاحبش گفتش که توی که کافر شدی به فلان چیز، مؤمن طبق تعبیر قرآن برگشت به صاحبش گفتش که توی که کافری، پس یعنی مؤمن همراه بوده و صاحب بوده با کافر. حالا آیه دیگه هم هست که اینجا دیگه اشاره نمیکنه، من اشاره میکنم خدمتون که شیخ مفید میاره این رو، میگه که مگه ما تو قصه حضرت یوسف نداشتیم که اینها حضرت داشت باشون بحث میکرد، اینها مشرک بودن، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، خطاب حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام خطاب به این مشرکین چیه؟ یا صاحب السجن، ای همراهان من در زندان. پس صاحب بودن از یقول لصاحبهی هیچ فضیلتی نداره. بعد مأمون یه چیزی بالاتر میگه، میگه تو مگه ما تو ادبیات عرب نداریم حتی بهیمه میتونه صاحب باشه برای اون که اون کسی که اون انسانی که همراهش هست؟ مگه به کار نمیره؟ بعد یه شعر میخونه در این مورد، فسیر فرسه و صاحبه، میگه تو این شعر اون فرس شده صاحب اون آدمی که با اون فرس هست. میگه بس این از این. بعد دیگه شما میگی اما قول ان الله معنا معیت رو میخوای برای اولی ثابت کنی. خب فانه تبارک و تعالی مع البر و الفاجر، خدا هم با نیکوکار هست هم با فاجره. مگه نشدیدی اما سمعت قوله عز و جل ما یکون من نجوا سلاستن الا هو رابعهم ولا خمستن الا هو سادسهم ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم. هیچ ستایی نیستن که چهارمیش خداست، هیچ پنجتایی نیستن که ششمیش خداست. این معیت رو میرسونه، این معیت خدا رو میرسونه. حالا این ستا کافر باشن باز خدا باشون هست، اگه مؤمن هم باشن باشون هست. پس ان الله معنا هم باز چیزی ثابت نمی کنه. این جعبت شیخ مفیدی حرف قشنگی هم میزنه، حالا خواستید رجوع کنید به اونجا. شیخ مفید میفهمد که اینا اهل سنت تو یک بحثی میگن این اینجا که اولی محزون شده بود و نگران بود، نگران علی علیه السلام بود، چون شب لیلة المبیت دیگه، علی علیه السلام جای پیغمبر خوابیده، جای پیغمبر خوابیده، که توی روایت داریم وقتی یکی از این نادانها برگشت به علی علیه السلام گفت وقتی که ثانی اثنین از هما فلغار با پیغمبر بود تون سختی تو کجا بودی؟ آقا فهمودن وای بر تو، من در بستر پیغمبر خوابیده بودم. و حالا اون داستان مفصلی که داره که حالا اگه ما به روایتش به آیش برسیم اونجا میخونیم که حضرت شکنجه دادن. این نبود که مثلا پتو رو بزنن که ببینن خب پیغمبر بزنن علی خوابیده، خب علی خداحافظ. شکنجه دادن از دلیل اینقدر کتک زدن که بگه پیغمبر کجاست. ترس کشتن میرفت برای علی علیه السلام، ولی حضرت اینو به جان خرید. و حالا داستانه که این لیلة المبیت داره. بعد میگن که اهل سنت که بعضی میخوان خیلی مثلا تو بعضی از روایاتی که بیان چیز کنن، میگن که این محزون بود از اینکه مثلا علی برایش اتفاقی نیفتاد اینا. و شیخ مفید از این قصه استفاده خوبی میکنه، میگه اگر اینی که شما میگید باشه، پس ان الله معنا پیغمبر داره، اصلا این معنا حتی با اولی هم نیست، چون بهش میگه نگران نباش خدا با ماست، یعنی با من و علی هست، نگران نباش ان الله معنا. اگه اینو بگیم که اصلا یک داستان دیگه ای میشه. قرار از اینکه بعد حالا مأمون ملعون میگه که خب اینم بحث معیت. بعد میگه اما قوله لا تحزن، شما میگی آیه قرآن میگه لا تحزن، خب لا تحزن رو کی به کی گفته؟ خب پیغمبر به اولی گفته لا تحزن. خب فخبرنی عن حزن ابی بکر، مأمون میگه به من بگید ببینم حزنش از چی بوده، اکان طاعتن او معصیه، حزنش آیا این بالاخره یه فعل دیگه، یک فعل، حالا فعل قلبیه، آیا این جزء طاعت خدا محسوب میشه یا جزء معصیت خدا محسوب میشه؟ فان زعمت انه كان طاعتا، اگه طاعت خدا باشه، فقط جعلت النبي صلی الله علیه و سلم ينهى عن الطاعه، پیغمبر از طاعت نهی میکنه، میگه لا تحزن، اگر حزن اولی طاعت الهی محسوب بشه، خود پیغمبر خدا از طاعت خدا کسی رو نهی میکنه، داری مثلا؟ و هذا خلاف صفت الحکیم. و ان زعمت انه معصیت فای فضیلت للعاصی. اینا داره مأمون میگه علیه اللعنه، اگر فکر میکنی که معصیت کرده، خب چون اگه طاعت نباشه معصیته، پس چه فضیلتی برای عاصی و گناهکار هست؟ پس لا تحزنم هیچ. و خبرنی ان قول عز و جل فانزل الله سکینته علیک، شما برگشتی میگین که خب پیغمبر که نیاز به سکینه نداشت، اولی محزون بود آرامش میخواست، فانزل الله سکینته علیه، خدا اصلا پیغمبر که نیازمند سکینه نیست. مأمون میگه که آن مأمون میگه که سوال میکنه، میگه به من بگه ببینم سکینه بر کی نازل شد. اسحاق میگه که فقلت علی ابی بکر، گفتم به اولی، لان النبی کان مستغنی عن السکینه، چون اصلا پیغمبر نیاز به سکینه نداره. مأمون میگه قال فخبرنی عن قولی عز وجل و یوم حنین از اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا و ضاقت علیکم الارض. این آیه است که برای چیزه، برای جنگ حنینه، که سوره توبه آیه 25، اتفاقا همون سوره هم هست، آیه 25 و 26. بعد میگه به ما رحبت ثم ولیت مدبرین ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. اینجا مأمون میگه که پس خدا که سکینه بر رسول نازل کرد، پس پیغمبر مستغنی از سکینه نیست، خدا به سکینه نازل میکنه. پس اینم، پس حالا، پس فانزل الله سکینته علی، یعنی پس سکینه بر پیغمبر نازل شد نه بر اولی. اینجا شیخ مفید یه حرف خوشگل تری هم میزنه، میگه طبق این آیه 25 و 26 میگه فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، که ما در روایت داریم مؤمنین منظور علی علیه السلام بوده. خب یه مصداق بارزش. خب اگر بس سکینه هم بر پیغمبر نازل میشه هم بر مؤمنین میتونه نازل شه، یعنی این نیست که بگیم حالا چون طبق این آیه ممکنه یه نفر بگه پس سکینه فقط مخصوص رسول خداست، نه، چون آیه میگه علی رسوله و علی المؤمنین، یعنی هم میتونه بر پیغمبر نازل شه هم بر مؤمنین نازل شه. طبق این حرف شیخ مفید میگه حالا به تعبیر من اولی حتی لیاقت این که سکینه بهش نازل شه هم نداشت، وگرنه خدا میگفت فانزل الله سکینته علیه و علی صاحبه، چرا نگفت، چرا فقط علیه گفت؟ پیغمبر میگه مستغنی از سکینه نیست، پس علیه میخوره پیغمبر. پس دومی چی؟ دومی اون دوتا چی؟ اصلا لیاقت نداشتی که سکینه بهش نازل شه. لذا اینا رو یکی یکیش که میگه مأمون میشمرو میگه، میگه اصلا این آیه در ذم این میشه نه در مدحش. و حالا توضیحات مفصلی داره خیلی این روایت، روایت حتما اگر علاقه من بودید مطالعه کنید. آخرش اینا به یک اسکاتی میرسند و بلند میشن میرن و مأمون علیه اللعنه برمیگرده به اطرافیان میگه فکر نکنید حرفی داشتن و مون تو دلشون نزدن از من ترسیدن، نه، اینا هرچی بلد بودن گفتن و دیگه حرفی نداشتن بزنن. پس عرض من این استش که همچین آیه هایم خدا با اون خلاصه روشی که بلده میذاره وسط که یک سری جعلیاتی هم بیاد که تحریف نشه اوناییست که در حق علی علیه السلام وارد شد. خب برگردیم به بحث خودم، با آیه به روایت هفتم رسیدیم، جلد 36 صفحه 82 بودیم، جلد 36 صفحه 82 روایت هفتم بودیم از تفسیر قمیه که میفهمد که ولو اتبع الحق و اهواهم لفسدت السماوات والارض و من فیهن، که سوره مؤمنون آیه 71 که اگر حق از هوس های اونو پیروی میکرد قطعا آسمان ها و زمین تباه میشد. فرمود حق رسول خدا و امیر المؤمنینه و دلیلش بر این آیه اینه قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، و منظور از حق در این آیه ولایت علی علیه السلام، که ای قرار بود که این بر ولایت علی بر اساس احوا اینها حرکت بکنه که آسمان و زمین فاسد میشد. بعد میفرماید که باز در ادامه بل همین توضیحات رو میده، دیگه نکته دیگه نداره در رابطه با بحث حق. روایت بعدی هم بخونیم که دیگه وقت گذشت، روایت هشتم باز از تفسیر قومیه که سوره زخرف لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارهون، که حقیقت براشون اومده ولی اکثرا حقیقت رو دوست ندارند و خلاصه یا در یه کار دیگه دارن ابرام میکنن، پافشاری میکنن. فهمد که لقد جئناکم بالحق، یعنی ولایت علی علیه السلام، حق برای شما اومد، ولایت علی اومد. باز حالا همون روایتی که میگه الحق و مع علی و علی و مع الحق، این هم همین. و دلیل بر این که حق همون ولایت علیه، ایشون میگه و قول الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، که در سوره کهف هم ناظر به همینه، که حق که ولایت علی اومده، میخوای ایمان بیار بهش، میخوای کافر شو بهش. دیگه در ادامه آیه میگه که اگر اون و انا اعتدنا للظالمین نارن احاط بهم سرادقها، میگه ناظر به این کسی است که کافر میشه به این حق. پس کلمه حق هم در قرآن معنی اتم و اکملش ولایت علی علیه السلام. میگم اگر مفرداتی بر این اساس نوشته بشه، ما دیگه سراغ آیات که میریم یک معانی بالا دستی و یک افق گشایی دیگری برای ما میشه ناظر به این مرتبه از معنی لغت، که این رو شارع به ما نشون میده که من حق رو اینجوری میگم، حسنه رو اینجوری میگم، یا ایها الذین آمنو رو اینجوری میگم، مشرکین رو اینجوری میگم، یک افق دیگه رو برای ما باز میکنه. خب پس روایت نهم بمونه انشالله برای فردا اگر عمری باقی باشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهرین و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین. انشالله که خدا به ما توفیق بده نورانیت این معارف و نورانیت ولایت حقه امیرالمومنین بر قلبهای ما که جاری شده بحمدالله آن به آن بیشتر بشه و راهگشای ما باشه در مسیر به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجهم، التماس دعا، خدا حافظشون.